در این آیه شاید چیزی می‌فهمید الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتصفح الشيطان ذلك بأن الغال إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحلنا الربا در اینجا اما علامه دارن خبت شیطان به معنای اون حالاتیست که بر انسان عارض میشه، اون حالات غیر عادی و غیر اختیاری مسروق این حالات رو داره و شیطان هم به معنای هر ذات شریر نیست، نه این که به معنای اصلا فقط ابلیس و مقصود از آیه این است که بعضی از انواع مسلوب این همین اینها مجنون هستند. مجنون یعنی جن زده، جنه به معنای جن زده است و این اثبات این رو میکنه که ممکنه که اقسامی داشته باشه مسروع، بعضی از مسروعها به واسطه علل و اسباب مادی باشه، بعضی به واسطه علل و اسباب معنوی باشه مسروع. و حالاتی که پیدا میکنه این مسروع، چون حالات غیر عادی است و غیر طبیعی است، فعلا هزا این شخصی که ربا میخوره اینا اصلا به طور کلی حالاتش و افکارش تغییر و تبدل پیدا میکنه. گرچه روایت داریم که و بعضی هم آمدند گفتند که روایتش رو هم اهل تسنن هم نقل میکنن، اینجا در تفسیر المنا شون فرماید که قال بی تفسیر المنا و اما قیام آکل ربا کما یکون الذی یتخبط شیطان من الناس و قال ابن عطیه بی تفسیره المراد تشبیه المرابی فی الدنیا بالمتخبط المسروق اما یراد لمن یسرع به حرکات مختلف قد جنه. ولی خود صاحب المنا که رشید رضا باشه چون میکنم ولیکن زهر جمهور الی خلافه و قالو ان المراد به قیام منور ان البعث در روایت هم داریم که در روز قیامت افراد مانند مجنون ها از قبر برمیخیزن و ان الله تعالی جعل من علامت المراد یوم القیامه انهم یبعثون کالمسحورین و رغا و ذالک عن ابن عباس و ابن مسعود بل روى الطبرانی این حدیث او که ابن مالک مرفوعا که میگه ایاکه و ذنوب التی لا تغفر الغلول فمن غل شیئا اتی به یوم القیامه و الربا فمن اکل الربا باعث یوم القیامه مجنون یتخبط. این روایاتیست که حکایت از همین جنبه تخبط میکنه، تخبط مرابی در روز قیامت. ولی ظاهر آیه منافات این با ظاهر آیه ندارد که منظور در دنیا هم همینطور است. البته ظهور و بروز این معنا در روز قیامت خیلی واضح و آشکار، اما کسی که دارای خبر هست در دنیا به این معنا که فکرش فکریست که متغیر میشه و متبدل میشه و متحول میشه، اما مانند مسروع که لا یقدر عینت اصطلاح عینت فی ای طریق یمشی و فی ای اتجاه یمشی، این نمیداند چه نحوه در این دنیا کارش رو انجام بده. و حالا عرض میکنیم کیفیت خبط به چه نحوه. بعضی ها آمدن اشکال کردن نسبت به این آیه که خب این یه امر خلاف عدل است که این جن حد می شود که این یعنی غیر زینز و یعنی اصطلاح ظالمانه است که خدا شرعه که نیروی را یک قوه را مسلط بر انسان کنه، بر قوای دماغی انسان مسلط کنه و اون را متخبط بکنه. و جوابش هم این است که نه، اشکالی نداره که مانند سایر علل و اسباب طبیعی، این چطور این که در طبیعت عواملی ممکنه وجود داشته باشه، به واسطه ضربه انسان یه ضربه میکنه و به واسطه یک فرض کنید که شوکی که بهش وارد میشه، به واسطه یه خوردن حتی بعضی از غذاها و بعضی از ادویه و اشربه، این قوای دماغی انسان ظاهر میشه. و در حالی که اینها هم علل و اسباب طبیعی مستند الله تعالی هستند. ظلم در اونجاست که در ظرف خب تکلیف هم متوجه باشه، خب اون در اونجا ظلم است که دیگه طبعا تکلیف متوجه نیست. پس بنابراین آیه به ظهورش دلالت میکنه شخص مرابی، کسی که اهل ربا هست، در همین دنیا افعال و اعمال و اتجاه عیش او و حیات او مانند مسروع و مانند مجانی میماند که اونها چیز ندارند، یعنی یک اتجاه مشخص و یک خلاصه مقصد مشخصی ندارند. گرچه روایات هم هست برای اینکه در روز قیامت از میشود که یقوم من قبلی کل مجانی و کل مسروع، این نسبت به مرابی نیست، نسبت به بعضی از انواع دیگه و اقسام دیگه خود در اینجا هست. حالا چرا این مانند شخص مسروعه؟ چرا خداوند این رو ماننده و مثال زده مانند شخص مسروع خط به ما؟ به جهت این که لازمه همونطوری که دیروز روز قبل صحبت شد، در هر داد و ستدی، در هر معامله ای باید یک منفعت محدده مترتبه بر اون معامله باشه، در معامله ای که طرفین انجام میدن، در ازای یک عملی، در ازای یک فعلی باید یک منفعت محدده مترتب باشه. حتی این مسئله را هم با میتوانیم از آیات استفاده کنیم. فرض کنید که در آیاتی که دارد که ولا تأكلوا بينكم أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، خب این ولا تأكلوا بينكم أموالكم بالباطل ممکن است که بگه منظور از آیه به قرینه استثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض مقصود معاملاتی که بر اساس زور و عدوان اون معاملات انجام میگیرد، یا بر اساس غش در معامله و بر اساس حیله و خدعه اون معاملات انجام میگیرد، یا بر اساس اکراه اضطراب انجام میگیرد، این معاملات خب اهل به باطل است. الا ان تكون تجارتا عن تراض، تجارتا عن تراض از روی ترازی طرفین این معاملات باید انجام بگیره. ممکن است که بگیم که ربا به اصطلاح ربا هم داخل در همین مسئله است، چون قطعا شخص مرابی به واسطه اضطرار، یعنی به واسطه اضطرار اون شخص از اون شود که داین هست، از مستدین به واسطه اون شخص که استدامه میکنه، اون به واسطه اضطرار اون ربا را به اصطلاح اخذ میکنه. اما اگر اضطرار نباشه اون شخص نه قرض میکنه، از اون شود که قرض الحسنه میکنه، یا این که معامله را بر اساس تناسب از مشارت منفعت و ضرر اون معامله را انجام میده، مانند به مضاربه. معاملات در مضاربه معاملات اشکال نداره، حلاله. چرا؟ چون از روی میل و رغبت بدون اکراه و اصرار انجام میگیره. شخصی هست ثروت من چیز نداره، اصلا مالی نداره، فقط کار میکنه، میتونه به شفردی هست، شخصی هست رأس مال داره، خب این شریک میشه با او در به اصطلاح شریک در عمل، شریک در معامله و تجارت، به این منوال که سود و ضرر هر دو نصف میشه، متساوی میشه. و روی این حساب این مسئله هست. فرض کنید که الان یکی از به اصطلاح و این مسئله، یه شخصی که با مثال این چیز داره، یه شخصی که کار انجام میده، شما اگر برید بهش بگید که آقا شما که کار انجام میدی، به خصوص در این زمان، حالا در این وضعیت فعلی، این پول رو شما بگید و منتها سودش باید مضمون باشه، سودش باید مضمون باشه. خب این شخص به حسب ظاهر و حسب عادی آیا این رو قبول میکنه؟ این گمان رو میکنن قبول کنه. اما اگر فرض کنی که شما به اون بگوید که سود و ضرر هر دو یکسان است، یعنی اگر سود کردی این منفعتش به اصطلاح بعد به تقسیم بشه، اگر ضرر کردی باز این ضرر به چیز تعلق میگیرد، به اصطلاح به ما تعلق میگیره در سود و ضرر شریکی، فوراً قبول میکنه. چرا فوراً قبول میکنه؟ به خاطر اینکه این احساس امنیت میکنه نسبت به این معامله. احساس امنیت یعنی دغدغه خاطر دیگه نسبت به این قضیه نداره. آمد و فرض کنی که مالش را دزد برد بدون تفریق یا بدون افراط، یا در صورت افراط و تفریق در اینجا حکم جدا داره. خیال نکنید که در هر جا که حالا مضاربه هست وقتی تفریق یا افراط باشه در اونجا، نه، در اونجا بدون افراط، یا به واسطه حوادث سماوی یا به واسطه امور غیر اختیاری، امور غیر اختیاری، وقتی که یه شخص یک معامله را انجام میده فراغ بال داره، تیب خاطر داره در اون معامله، که اگر ضرری متوجه شد این ضرر به چی برمیگرده؟ به خود اصل سرمایه برمیگرده دیگه، و تقسیم بشه. اینطور میشه که فقط ضرر متوجه خود این شخص باشه، در سود و ضرر هر دو به صورت طرفین شریک هستن. خب اگر اینطور باشه، اونی با تیب خاطر میده، چی میاد یک پولی را از یه شخصی قرض کنه و سودش را تضمین کنه؟ وقتی که مستر باشه، یعنی وقتی که مستر و انجام یک معامله باشه، در اونجا میاد سود را تضمین میکنه. یعنی میگه علی حال فرض بکنید که این سود رو بایستی که بپردازید، ولی با اکراه افراد عادی انجام نمیدن که به سود را سود را تضمین کنن به این کیفیه، مگر این جهت استعاره باشه. و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه معناش اینه که در معاملات هیچ وقت تحمیلی نباید باشه بر حدی بر حد طرفین، یکی بر دیگری بایستی که تحمیل کنه، غش کنه، که نه همه جنبه تحمیلی داره. البته بعضی آمدن این روایت را، این آیه را به یه معنای دیگه گرفتن که به نظر من اشکال وارد میشه نسبت به این استثمار از اونها میفرم اونها دارن که ملا تأثیر و اموالکم بینکم بالباطل، هر امر باطل و غیر متعارف و غیر معبودی را، فصلی که معاملاتی که هیچ منفعتی بر اون معامله متعطب نیست، مثلا بیع عذره، شخصی که عذره رو یه وقت بیع عذره است، حتی همین عذره رو میخره و میره بعد فرض کنید که توی جوب خالی میکنه، میره توی نه خالی میکنه، چیزی برش متعطب نمیشه. یه وقتی حتی بیع این، یا اینکه فرض کنید که یک چیز خیلی مثلا مالا یقصد، مثلا عرف مالا یقصد، مثلا فرض کنید که بیعه، فرض کنید که موش به چه درد میخوره، مثلا فرض کنید که موش بخرم، مثلا فاره، صد تا فاره مثلا بخره، به هیچ دردی نمیخوره، حالا خیر از اونی که مال آزمایشگاه و مختبر و این هم هست، نه مثلا تو موش بخره بذار تو خونه، تو منزل تو قفس، این بیعه اغلایی نیست، لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل مثلا شامل میشه. یا فرض کنید که تا 50 سال پیش مثلا بیع دم، بیع و شراء دم، این اغلایی نبود، یعنی هیچ اثر اغلایی مدرش مترتب نمیشد، این حرامه، یعنی باطله، اکل به باطله. بعضی ها اینطور از فقها آمدن تفسیر کردن، ولی الان بیع دم این دیگه که بیع اغلایی است، الان دیگه اکل راقب نیست. یا فرض کنید همین بر عد عذره، مرحوم شیخ در مرکس محرمی هم ذکر میکنه اگر بیه و لا بأسر و بیه العذره، در اونجا فرض کنید که عذره رو اگر برای درمان رشد مثلا اشجار و مثلا حدیقه بخواد استفاده بکنه، خیلی هم اصلا مترتبه، سرش هم دعواز برش مترتبه دیگه، یعنی این آثار عقلی برش مترتبه و خیلی هم اتفاقا میگم مفید لابد بلاتن. ولی صحبت در این است که این مسئله خودش فی حد نفسه صحیحه، مسئله که بله اکله حد میشود که ما در این مبادلات غیر اغلاییه و غیر عرفیه، این اکله به باطله و اثری برایش مترتب نمیشه، الا اینکه آیه به قرینه استثناء یه همچین مسئله را نمیرسانه. اون مستثنامن ایست که جنبه عدم ترازی در اون لحاظ شده، درچه خود این فی حد نفس خودش هست، و لا تأکل و اموالکم به باطل به قرینه الا ان تکون تجارتن ان تراز. این استثناء چه استثنایی؟ اگر این منظور از این آیه همه اکل مال به باطل باشه، این پس فقط یه قسم از این استثناء شده و اون در اونجاست. خب در صورتی که این اکل هم خب اکل انترازنه دیگه، وقتی شخص میاد 100 تا فاره موش میخره، خب انترازن میخره، کسی مجبورش که نمی کنه، خب آدم مقبلی هست. یا اینکه فرض کنیم که بیع دم در اون مواردی که دم چیز نیست، به خاطر فرض کنیم که مداوا و تداوی اون بیع دم در اینجا لحاظ نیست، باز اینم از روی ترازی است، فرقی نمی کنه، پس باید مثال بده. فلهازا نمی توانیم بگیم که این آیه در مستثنامنهش ام است از مواردی که در اون تحمیله، یا این که و مواردی که غیر تحمیل است، اون وقت آیه میاد اون موارد غیر تحمیل را استثنا می کنه، میگه فرض کنید که مانند جا انی زیدان، پس که جا ان القوم الا مثلا زیدان، خب این جا ان القوم، ما جا ان القوم الا زیدان، یا جا ان القوم الا زیدان، این در اینجا زید داخل در اون قوم است، زید داخله، و تجارتن انتراز این در اینجا دیگه اولا داخل در اون چیز نیست، معامله نیست، به خاطر اینکه در معامله اکل به باطل لحاظ شده است. یا بگو ولا تأکلوا اموالکم، لا تأکلوا الا ان تكون تجارتا انتراض، از اول مستثنامن مقیده، اکل به باطل میشه مستثنامن، این اکل به باطل الا ان تكون تجارتا انتراض میاد ازش جدا میشه، این استثنا میشه استثنای چی؟ استثنای موقته، استثنایی همون قطعه به خاطر تأکید بر مسئله است که این اکل ما به حلال که به تحن به اکل ما به باطل مدن موارد زور و غش در معامله و عدم رضایت و اکراه استرار و موارد جهل جهل به مدی، تمام اینها از موارد اکل ما به باطل دیگه که در اونجا لحاظ عدم ترازی در اونجا شده. این الا ان تکون تجارتا عن تراض میاد فقط مورد اون ترازی از این اموال خارج میکنه، اما نه اینکه فرض بکنید که اگر خود معامله فی حد نفسه خود معامله حرام باشه این داخل در مستثنامه نه. فرض کنید که معامله از میشود که کادی به کادی که خود معامله اصلش معامله اشکال داره، این اکل مال به باطل میشه در حالتی که داخل در مستثنام هست. خود مستثنام تراز در معامله کادی به کادی نصیه به نصیه در این معامله باز ترازی هست، فرق نمی کنه، ولی باز در این حال این شامل چیز نمیشه، این داخل در مستثنام نمیشه. من از این نقطه نظر به این استدلال اشکال وارد میشه، اما علی کل حال بری از نقطه نظر تحمیل و از نقطه نظر عدم ترازی در ربا از مصادیق اتمه که در ربا شخص مستدی اون که استدانه می کنه اون چیز نداره، اون رضایت نداره، رضا میگه چیکار کنم، مجبورم، مسترم، مسترم معامله ربایی کنم، مسترم پس کنم به پول ربا بگم و اینا بگفتم قرض می کردم، یعنی که اگر بخوام کار بکنم مزاربه میکردم، شرکت میکردم، چرا بیام فرض بکنید که معامله روی کنم که روی که فقط سود مضمون باشه. این لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل شامل معامله روی این خواهد شد. حالا چرا در اینجا در آیه دارد که این جهت مرحوم علامه استفاده خیلی خوبی را در اینجا میکنه، استفاده نکته بسیار خوبی را در اینجا ایشون میخوام بفرمایند. میفرمایند که چرا آیه داره از میشود که ان الذين ياكلون ربا، از میشود که لا يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، دلیل میاره لما قال آیه اینجا میفرماید که وذلك بانهم يقولون ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا انما و اهل الله البیع و حرم الربا، به جهت اینکه اینها میگن که به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، بیع مثل رباست. خب قاعدش این بود که بفرماید انما الربا، اونها میگن انما الربا مثل البیع، انما الربا مثل البیع، این در اینجا در وزان صحیحه، یعنی خب ممکنه در بعض از موارد انسان اصل یک مبنایی را قبول کنه منتها در یک مطلب دیگر قبول نکنه، بگه اینم مثل اونه. فرض کنید که من باب مثال اگر طبیبی به چیز بگوید به یه شخصی او را نهی بکند از اکل رما به خاطر فرض کنید که به خاطر حموزتش، بعد بیاد بگه که آقا لیمو حامض هم اگر بخوای بخوری این لیمو ترش اشکال نداره، این در ایسان میتونه اشکال کنه، بگه خب لیمو حامض هم مثل رمانه دیگه چه فرق میکنه، اگر اکل رمان به خاطر حموزت اشکال داره لیمو ترش هم اونم پس کنید که این اشکال داره، اونم چی؟ پس این اصل میشود که اصل مذر در اون چی که متفرع بر این است در او اشکال داره. خب این یعنی اقلاییست، یک راه مسئله صحیحه، یک شخصی یک مسئله را قبول بکنه و بعد فرعی را که مترتب بر اون در قیاس با او مقایسه بکنه و بعد او را رد کنه، بگه اینم از نظر آثار و از نظر خصوصیات شبیه به اینه و مشابه اینه، چرا این بعد مثلا اشکال پیدا کنه. ولی اگر شخصی آمد از اول رد کرد، مثلا طبیب گفت اکل رمان اشکال داره و این فرض بکنید که بعد بگه لیمو فرض بکنید که حامضم، اینم برای شما فرض کنید که این اشکال داره، این
بیاد بگه که خب رمان مثل دیموهاموز میمونه، رمان مثل اشکال نداره چون اونم مثل یه مثل دیموتورش میمونه. اصل قضیه رو اصلا رد بکنه، نه این که بیاد فرض بکنید که اون را قبول بکنه و این را بیاد رد بکنه. یعنی در مقام عدم قبول اصل، این اصلا زیر اصل رو بیاد بزنه. به حسب عادی اگر شخصی بیع را قبول کنه، شخصی بیع را قبول بکنه، میتونه بگی که آن ربا را، چرا ربا را خدا حرام کرده؟ ربا مثل بیع میمونه دیگه، هیچ فرقی نمی کنه. در بیع مبادله مال به مال است، یک مالی را شخص بایع میده و مشتری میده و در ربا یک معوضی را میگیره. این چه در ربا همینطوره. در ربا فرض کنید که اون مرابی یک مالی را میده، در قبالش عوضی را میگیره. اون چیه اون معوض؟ معوض عبارت از همون مال است به اضافه ای که امر دیگری. انما ربا مثل به، ربا مثل به. خب این یک مجرای عقلایی است، یعنی این تفریع عقلایی است. با قبول اصل حلیت به تفریع را قبول نداره. اما اگر کسی که خبت پیدا کنه، خبت دماغ پیدا کنه، میاد اینطوری میگه، میگه انما البیع مثل ربا، میاد عکس میکنه قضیه را، یعنی میگه بیع مثل ربا میمونه. ربا یه امر مسلمی پیش او هست و که اما اصل و اساس حیات به اصطلاح اقتصادی او را ربا تشکیل میده. ربا به عنوان یک اصل موضوع در به اصطلاح وضعیت او مسلم میشه و بیع را میاد تازه شبیه ربا میکنه. نه این که بیع را قبول داره و بعد ربا را میگه اشکال نداره، میگه اصل و اساس رباست، یعنی و بیع مثل ربا میمونه، نه این که ربا مثل بیع میمونه. این تغییر در فکر اجتماعی یک شخصه، یعنی افکار اجتماعیش برمیگرده، ملاکاتش تغییر پیدا میکنه، قیمت و ارزش در اون افعال خارجیش اون بسیار تغییر پیدا میکنه. و واقعا هم همینطورا، یعنی اصل و اساس فکر میره روی استثمار، روی استثمار و استعباد به اصطلاح مردم میره، اون میشه اصل براش، حالا چه معامله بکنی و معامله نکنی، اون براش میشه یک اصل در اصل به اصطلاح جریان اقتصادی. فلهذا در اینجا داره که و ذالکه، چرا این به اصطلاح چرا اینها چیز کردن، یتخبط و لایق و مورد کمایل یتخبط و شیطان و من المس، علتش ذالکه به انهم غالبه، یعنی حالت اینها، اون حالت و کیفیت نفسانی اینها متبدل میشه و اون چرا که اصل است منتفی میشه و اون چرا که فرع است به عنوان اصل میاد قرار میگیره. اون چرا که مردم و عقلا اون را صحیح میدانند باطل شمرده میشه و اون چرا که باطل میدانند صحیح شمرده میشه. این مانند کسی که تخبط و شیطان و مسه، یعنی اصلا افکار به طور کلی عوض میشه. و حالا انشاءالله میان میگیم که واقعا این اصلا این یک اساس تاریخی هم داره این قضیه را، بیخود به اصطلاح خدا اینقدر نه نمی کنه، اصلا به طور کلی حیات اجتماعی را از بین میبره. و ذالک که برنام قالو انما البیع مثل ربا، این بیع مثل ربا میمونه، یعنی بیع مثل ربا میمونه، یعنی در اینجا حتی بعضی آمدن گفتن که به خاطر تأکید مغلوبه، در تأکید مغلوب مثل کان لون ارضی سماها در متول یادتون هست دیگه، اما بر و میشد مغبرت ارجاها کان مثل لون ارضی سماها، این که نمیگه کان سماها کلون ارضی، لون ارض آسمانی ارض چی بوده، این آسمانش مثل زمین بوده، ببین دیگه چه این عرضی بوده و چه معرکه‌ای بوده، در معرکه و جنگ و جدال و حرب و اینها، این لون سما مثل لون عرض مثل لون سما شد. این بهتون نشد. خب این در اینجا بودن تشبیه مغلوبه، یعنی به خاطر احتمامی که اینها به مسئله ربا دارن، اینها میگن این که بیع مثل ربا میمونه، یعنی اصلا از ربا حرف نزن، اصلا از ربا صحبت نکن، اون ربا دیگه مفروغ عنه، نباید دیگه راجع به صحبت کرد. ولی این
جهت و تخبت و شیطان و من المس، این با این معنایی که ایشون فرمودن این بهتر و جور در میاد که خب و احل الله البیع و حرم الربا. احل الله و حرم الربا یعنی بعضی ها گفتن که این بسه احل الله به معنای حالیه است، در حالی که خدا حلال کرده، اما این مسئله هم مربوط میشه به قبل از تشریع و هم مربوط میشه به بعد از تشریع حرمت. قبل از تشریع حرمت ربا و بعد از تشریع حرمت ربا، و واقعا دیگه نمیتونه بابا حالیه باشه، اضافا به این که در اگر بخواد بابا حالیه باشه در جمله خبریه قد میخواد وقت احل الله باید باشه. روی این جهت مضمون آیه این است که این افرادی که مرابی هستند هم در ظرف تشریع و هم بعد از تشریع و هم قبل از تشریع در هر سه این به اصطلاح، یعنی در واقع در هر دو، چون ظرف تشریع که همون آن ما به اصطلاح این ظرف تشریع محقق میشه مربوط به بعدشن، در هر دو مرتبه قبل از تشریع و بعد از تشریع اینها حالشون حال کلدیت یاد خبت و شیطان و من المس هست. بله این من المسه. فعلا هازا این به اصطلاح آیه حکایت از این میکند که شخصی که اهل ربا هست، اهل ربا هست، این افکار صحیح و افکار اعتدالی خودش را از دست میده. این دیگه فکرش فکر اعتدال نیست، فکر صحیح نیست، و این هم برای از نقطه نظر بقا و حیات فردی و اجتماعی و اقتصادی جامعه خب چقدر این ممکنه مضر باشه. ببینید احکام که جعل میشه، این احکام در ظرف کلی و ظرف غالب جعل میشه. حالا فرض کنید که در یه مورد، حالا در مورد ربا مثلا هست، ببینید ربا، کسی که ربا میکنه قضیهش به این کیفیته، در ربا مرابی وقتی که مال را میده به افراد و میبینه خودش کاری انجام نمیده، این کم کم یک حالت ثانوی به واسطه کثرت در این ربا کم کم یک حالت ثانوی پیدا میکنه نفسش. اصلا به طور کلی نفسش نسبت به معامله و کار کردن نفسش دیگه سرد میشه و حالت مرده را پیدا میکنه، فقط مینشینه در منزلش، هی با این پول به این میده، هی به پول میده، به خودش نمیره به اصطلاح کار انجام بده. این حالت او متبدل میشه، یعنی اصلا حالت ذهنی او و حالت نفسانی او تغییر پیدا میکنه به این، به این شکل. این مقصود از آیه است. و حالا اگر شما بگید که خب ممکنه یه شخص یه مرتبه این کار انجام بده، یه دفعه یه پول ربوی میده و بعد دیگه نمیده و واقعا هم نمیده، پس بعد شما بگید که در همون یه مرتبهش حلاله، اشکالی نداره، این الا کلذی یتخبط و شیطان و من المس نیست، نه واقعا قبول داره، قبول داره ربا حرامه و اشکال، ولی خب میگه دلم میخواد یه مرتبه بده. احکامی رو که شارع جعل میکنه، این احکام جنبه اکثریت و اغلبیت داره، یعنی ممکنه حتی یه مورد شازده باشه یا ده دسته، یک حکم برای احیاء جامعه یا یک حکم برای اماته و اهلاک جامعه، درست شد؟ این من حیث المجموع شارع این حکم رو در نظر میگیره. حالا این بعد به اصطلاح این حکم بار میکنه، حالا ممکنه در بعض از شرایط اصلا شخص نیاز به ربا هم نداشته باشه، همینطوری اصلا میگه من پولم رو به ربام نمیدم، اگر میخواید بیا بگیر، نه اینکه این بلنش اقدام بکنه، یا یه شخصی باشه یه معامله 100% سودی را، این فرض کنید که الان ممکنه دستش در دست دولت باشه،
اصلا خودش مسئول دولت بشه، خودش قانون جعل کنه. اینا هستن دیگه. بعضی وقتی که میمار نسبت به جنس رو میخوان وارد کنه و میبینن بازار زیاده، کشتی رو تو گمرک نگه میداره، تو گمرک نگه میدن انقدر که این جنس تمام شد مردم محتاج شدن، بعد چیکار میکنن؟ ترخیص میکنن کار دستشون. اما اگه یکی دیگه بیاد این کار رو کنه، پدرش هم در میارن و مصادرش هم میکنه، کار دستشه. این شخص با این مرتبطه، وقتی که مرتبطه دیگه سود دیگه نمیتونیم بگیم، یعنی از قسم حضرت عباس هم بالاتره که این فرض کنید که سودش دیگه تضمین است و فلان. این نمیتونیم بگیم این دیگه در اینجا از این قضیه خارجه و جنبه اصرار و اکراه و اینها پیدا کرده، حکم رفته به حکم کلی، یعنی به اون اصرار موضوع کلی رفته که اون اصرار جنبه ناراحتی و عدالت. این استفاده رو البته ما کردیم از این آیه، گفتیم میشه که ربا رو هم ما از مصادیق ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بگیریم، میده به این لحاظ اگر درش جنبه زور باشه، اما اگر نه اصلا مسئله زور نیست. اصل ربا ولا بدون زور، به قول شما بدون اینکه تحمیلی باشه، بدون اینکه زوری باشه، میگه سود 100% من فرض بکنید که به این کیفیت میگیرم، یعنی به اصطلاح مزاربه میکنم و هیچ درش ضرر رو هم قرار نمیدم، ضرر رو قرار نمیدم، که اینجا که به اصطلاح خب این اشکال داره. مگر اینکه ما اون قضیه رو به این نحو ببینیم که ضرر درش لحاظ نه که لحاظ نیست، به نظر نمیاد، یعنی نیست سود 100% هست به نظر نمیاد، ضرر در اونجایی مطرحه، ضرر در حسب عرف که نمیخوان اینا مخالفه با مضاربه بکنن، مضاربه است فرق نمی کنه، منطقه چون سودش 100% مثل این که اصلا پول رو آمده گذاشت در اینجا. وقتی یه شخصی پول مضاربه رو با سود بیاره بذاره گذاشته جلو، دیگه احتمال ضرر دیگه در اینجا معنا نداره، خب سود هست دیگه، در مقابلشه داره نگاه میکنه. اینم اینطور مشاهده کلمرآت، این سوده با این مشاهده، بس دیگه احتمال ضرر دادن دیگه اصلا لغو میشه در اینجا، که اگر ضرر کردی از باب لغویت اون ضرر را مطرح نمی کنن، نه اینکه معامله انجام بدن فقط سود درش مطرح باشه. از این نقطه نظر خب شرعا میشه اشکال نداشته باشه.
لازم
فهمت
عادت میکنه به این مطرح خواهی انجام نده
طالب علمی از پولی داره
این چیز
عادتشونه، عادت من عادت بکنم، نه این اصلا عادت نداره، چون خودش داره کار میکنه، این خودش در واقع داره کار میکنه، و حتی اون شخصی که مضاربه میکنه اگر به این نحو باشه در واقع اونم داره کار انجام میده. اونیست که حالتی که نفس پیدا میکند و اون حالت فقط سود محض در اونجا مده، اون حالت حالت شیطانیه. و اینا در احتمال ضرر بره اون شخص بکنه، اون حالت برای انسان پیدا نمیشه، بلکه کارا انجام نمیده.